ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سازمان هواپیمایی کشور خبر عدم صدور مجوز را برای فرود اضطراری هواپیمای ترکیه تکذیب کرد. یک هواپیمای مسافربری با 71 سرنشین در فرودگاه کاتماندو سقوط کرد. به گفته یک نماینده مجلس، خبرنگاران زن اجازه خواهند داشت در بازی استقلال العین وارد ورزشگاه آزادی شوند. سازمان هواپیمایی کشور خبر عدم صدور مجوز را برای فرود اضطراری هواپیمایی ترکیه که عصر یکشنبه در شهر کرد سقوط کرد تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت که بر اساس مکالمات ضبط شده، خلبان این هواپیمای اختصاصی خواستار کاهش ارتفاع بوده و اندکی بعد از صفحه رادار محو شده است. مقام‌های ایرانی همچنین اعلام کردند که جعبه سیاه این هواپیما کشف شده. یک هواپیمای مسافربری با 71 سرنشین در حین فرود در فرودگاه کاتماندو پایتخت نپال سقوط کرد و تعدادی از سرنشینان آن کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، هنوز تعداد دقیق قربانیان این حادثه روشن نیست، اما ژنرال گوکال بندری سخنگوی ارتش نپال گفته است که دست کم 50 تن از سرنشینان کشته شدند. در این حال یکی از مقام‌های پلیس که نامش فاش نشده گفت تعداد قربانیان 38 نفر است. مشاهدات خبرنگار آسوشیتد پرس که بعد از سقوط به محل حادثه رسیده حاکی است که این هواپیما بعد از سقوط دچار آتش سوزی شده است. یکی از نمایندگان مجلس میگوید خبرنگاران زن مجاز خواهند بود در بازی روز دوشنبه استقلال و العین در جایگاهی ویژه در استادیوم آزادی تهران حضور داشته باشند. به گزارش ایلنا، طیبه سیاوشی نماینده تهران گفت معاون فرهنگی وزارت ورزش اعلام کرده که مشکلی برای ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه وجود ندارد. از سالهای نخستین به قدرت رسیدن روحانیون در ایران، زنان ایرانی اجازه نداشتند که برای تماشای فوتبال وارد ورزشگاه ها شوند. در آخرین تلاش برخی از زنان برای تماشای بازی پرسپولیس با استقلال، تعدادی از آنها برای ساعتی بازداشت شدند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعتراض‌های گسترده دیماه در 100 شهر ایران و اعتراض‌های چند ماه گذشته به حجاب اجباری را از زمان انقلاب تا کنون بی‌سابقه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران گفت مشکلات مرتبط با بانک‌ها، مؤسسات پولی و اعتباری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، آشوب‌های دیماه و بهمن ماه موجب شد سال جاری پرفراز و نشیب باشد. دادستان تهران همچنین عملکرد پلیس و دیگر نهادهای حکومتی را در مهار اعتراض‌ها موفقیت آمیز توصیف کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا دیدگاه خود را درباره مهار اعتراض‌ها از نگاه دادستان تهران توضیح می‌دهد.
همین یک روز قبل از دادستان تهران، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگو با روزنامه‌های همشهری و ایران تحلیل کارشناسی وزارت کشور رو اعلام کرد. او گفت که این اعتراضات توسط هیچ کشور خارجی یا گروه مخالفی سازماندهی نشده. نارضایتی‌ها به مراتب بیشتر از مسائل اقتصادی است. مطالبات متراکم وجود داره و نهایتاً تأکید کرد که یک جرقه کافی است تا اعتراضات دوباره شعله ور بشه. اتفاقاً آقای وزیر کشور به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که تغییرات جامعه رو بپذیرن، عبرت بگیرن، و گفت برخی‌ها هنوز عبرت نگرفتن. به نظر می‌رسه دادستان تهران و این قوه قضاییه همون جاهایی هست که وزیر کشور مدعی هنوز عبرت نگرفتن، جایی که تحلیل وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور این هست که اعتراضات همچنان آتش زیر خاکستره، تحلیل بیشتری لازم نیست. چیزی مهار نشده، در نهایت میتونیم بگیم در دیگه زودفرز رو گذاشتند.
آقای مهدوی آزاد، در مجموع با نگاهی که حاکمیت و از جمله دادستان تهران نسبت به اعتراض‌های اخیر دارن، اگه موج دیگه‌ای از این اعتراض‌ها در آینده بازم اتفاق بیفته، به نظرتون نهادهای امنیتی مهارت و قدرت بیشتری در کنترل اوضاع از خودشون نشون میدن یا برعکس؟
فراموش نکنیم که در اعتراضات دیماه به غیر از سه استان در سایر نقاط کشور کار به یگانهای ویژه سپاه که دایه بالادستی و خشن برخورد هستن نکشید. دستگاه قضایی ایران که مشهور به سختگیری و سیاست مشت آهنین هست هم این دفعه بسیار با احتیاط وارد ماجرا شده، هنوز حکم اعدام نداده. به نسبت وقایع 88 حداقل تا الان احکام سبکتری صادر کرده. بنابراین واقعیت حرفه اینه که نشانه از ضعف و استیصال در ساختار امنیتی به چشم نمیخوره و دستگاه امنیتی از نگاه خودش تا الان هم موفق عمل کرده. با این حال یادم نره که هم وزیر کشور و هم وزیر اطلاعات تایید کردند که در طول اعتراضات تلاش‌های پشت پرده عظیمی صورت گرفت که مانع از پیوستن بخش‌های مختلف مردم به اعتراضات بشن. بیش از 100 دانشجو رو بازداشت کردن به جرم پیشگیری. واقعیت این است که اگر یکی از این تلاش‌ها به نتیجه نمی رسید، اوضاع کاملا عوض می شد. این اعتراضات به سادگی می تونست به تمام آحاد جامعه ایران و به تمام بخش ها سرایت پیدا بکنه. برای این مشکل کلیدی و مسئله کلیدی عملکرد بخش امنیتی یا ساختار سرکوب نیست. مسئله کلیدی این هست که نظام جمهوری اسلامی و دستگاه اجرایی در کلیت خودش باید راهکاری پیدا بکنه و این مشکلات رو حل بکنه. تا این مشکلات حل نشه، تکیه صرف بر ساختار امنیتی راهگشا نخواهد بود.
با توجه به عواملی که اعتراضهای سال 96 رو شکل دادن، به نظرتون در مورد چشمانداز سال 97 و رویارویی‌های مجدد چه گمانه‌زنی‌هایی میشه داشت؟
ببینید، جبهه منازعه مردم و حکومت این روزها به نحو بی سابقه ای بزرگ شده. جمهوری اسلامی البته همیشه بحران داشته، اما هیچگاه در 40 سال اخیر اینطور نبوده. اگر اخبار رو مرور کنیم، در دانشگاه پلی‌تکنیک درگیری پیش آمد، دختران خیابان انقلاب، تجمع کنندگان روز زن در حال محاکمه هستند، اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان در زمینه حقابه به خشونت کشیده شد، کارگران چندین کارخانه به دلیل حقوق معوقه تحصن کردند، دادگاه دراویش در حال برگزاری است. یعنی واضحه حکومت با دانشجویان، زنان، کشاورزان، کارگران، اقلیت‌های قومی، با تمام آحاد جامعه یک جوری درگیر هست. و تازه این علاوه بر بحران سیاست خارجی، اختلافات حاد داخلی مثل احمدی نژاد، فساد گسترده، فقر گسترده و صدها بحران مثل اعتیاد. و تازه این بحران‌ها مشکل اصلی نیستند. بعد وقتی جایی شروع میشه که می‌بینیم هیچ راهکار کوتاه مدت یا میان مدتی برای حل این مشکلات وجود نداره. حتی دولت آقای روحانی که سعی میکرد به مردم امید بده، هم این روزها هیچ وعده دیگه نمیده، امید نمیده. به گمان من متاسفانه حکومت وارد یک روزمرگی، تعویق مطالبات، سیاست عقب انداختن مطالبات شده. بنابراین منطقا چیزی حل نخواهد شد. در روی کاغذ هیچ معادله‌ای وجود نداره که نشون بده شرایط قرار هست به دلیل یک معجزه بهتر بشه و منطقا تنش‌ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما بی بی سی روز دوشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار تعدادی از روزنامه نگاران این رسانه از سازمان ملل متحد درخواست کردند تا برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده های آنها وارد عمل شود. بی بی سی در بیانیه نوشت که این اقدام بی سابقه را در واکنش به سالها سرکوب و آزار کارکنان بخش فارسی انجام می‌دهد. تونی هال، مدیر کل بی بی سی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روزنامه‌نگاران این رسانه در شورای حقوق بشر توضیح خواهند داد که تنبیه دست جمعی خبرنگاران بی بی سی فارسی و خانواده‌هایشان اخیراً شدت گرفته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با کسرا ناجی، خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل در ژنو رفته، دلیل این شکایت را پرسیده است. کسرا ناجی:
آمدیم به ژنو که از سازمان ملل و از جامعه جهانی بخوایم که کمک کنند به ما در حفاظت از کارکنان بی بی سی فارسی و فشار بیارن، از ایران بخوان که اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی را متوقف کنه. این اولین باره که بی بی سی در واقع از جامعه جهانی میخواد که برای حفاظت از کارکنانش دست به اقدام بزنن. کار تصمیمی است که بی بی سی به آسانی نگرفت و خودش نشان از جدیت این مسئله داره، یعنی جدی بودن سطح این اذیت و آزار.
آیا ناجی، از این اذیت و آزاری که شما اونها رو جدی میخونید برای ما بگید، چه اتفاقی برای کارکنان بی بی سی افتاده که اون شما رو وادار کرده به این که به این اقدام دست بزنید؟
بذارید من چند تا مثال بزنم. یکی از همکاران ما خواهر 27 سالش رو در تهران دستگیر میکنن، میبرن به زندان اوین، از اونجا بازجویان او تماس میگیرن با همکار ما در لندن، خانومی است که گزارشگر ماست، و از اون میخوان که کار در بی بی سی رو متوقف کنه یا حداقل برای اونها در بی بی سی فارسی جاسوسی کنه و خبرچینی کنه. و وقتی که این همکار ما بهشون میگه نه من این کار نمی کنم، 17 روز خواهرش رو در زندان انفرادی نگه داشتن. موردی داریم، یکی از مدیران زن ما، زن جوان، مادر جوان، که ایمیل هایی دریافت کرد از کسانی ناشناس که در اون میخواستن ازش که کار در بی بی سی رو متوقف کنه و میگفتن که اگه نکنید پسرتون ممکنه دچار مشکل بشه، میدونیم پسر شما کدوم مدرسه میره. اینجور تهدید. موردی داریم که مادر یکی از دوستان ما، همکاران ما در تهران بازجویی میشه. در هنگام بازجویی بهش میگن که اگه پسرتو کار در بی بی سی فارسی رو متوقف نکنه ممکنه در تصادف اتومبیل کشته بشه. این همکار من به من میگفتش که من بهش گفتم اینا رو جدی نگیر، اینا میتونه که تو رو بترسونه، اما میگه مادرم اینو جدی گرفت. و اتفاقا پلیس ضد تروریست لندن هم، بریتانیا هم این رو جدی گرفت. برای چند نفر از همکاران ما به سلام محافظت پلیس گذاشتن در یک دوره. حدود 20 نفر از ماها افراد خانوادهمون رو تهدید به مرگ کردن. بنابراین خیلی جدی این مسائل ادامه داشته، بالا پایین داشته، بعضی موقع جدی، بعضی موقع کمتر جدی. اما همین چند ماه پیش هم این رو یک سطح بالا بردن. 152 نفر از کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی رو متهم به تبانی علیه امنیت کشور کردن، اینها رو ممنوع معامله کردن. و این یک اقدام عجیب و غریب یک دولتی علیه یک گروه بزرگ روزنامه‌نگاران در کشور دیگری است. خودش نقض بسیاری از تعهدات بین‌المللی ایران هست. و آمدیم اینجا در ژنو که در واقع از ایران بخوان جامعه جهانی که این کار رو متوقف کنه.
آقای ناجی، آیا شاکی این ماجرا در حال حاضر کارمندان بی بی سی فارسی هستند یا سازمان بی بی سی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز خبری جهان هم داره از کارمندان خودش پشتیبانی میکنه؟
نه، البته که بی بی سی در سطح بسیار بالا، در بالاترین سطح در واقع داره از این اقدام حمایت میکنه. خودش جلو افتاده، وکیلان ما هستن، وکیلان مستقل بخش فارسی بی بی سی هستن که این کار رو دنبال میکنن. وکیل ما در ایران داره این مسئله رو دنبال میکنه. تونی هال که مدیر کل بی بی سی هست امروز بیانیه ای داد که در اون میگه که ما به این دلیل به سازمان ملل و جامعه جهانی متوسل شدیم که درخواست های مستقیم ما از ایران تاکنون بدون جواب مانده.
و آقای ناجی، آیا به نظر شما شورای حقوق بشر سازمان ملل سازوکار لازم رو برای حمایت از کارمندان بی بی سی فارسی در اختیار داره؟
ببینید، این از این کارهای به اصطلاح فشارهایی است که جامعه جهانی باید بیاره به ایران اگر این کار قرار متوقف بشه. من تصورم اینه که حکومت در واقع نمیخوان همچین چیزی اتفاق بیفته، نمیخوان روزنامه نگارا خانواده های اونها رو اذیت کنن. تون رو در ایران دارن این کار رو میکنن و مطمئنم که در ایران هم هستن کسانی که میخوان این رو متوقف کنن. و به هر حال این نوع فشارها میتونه توجه افکار عمومی رو در جهان متوجه ایران کنه و ایران رو به این فکر بیاندازه که شاید این راهی که دارن میرن راه درستی نباشه.
آقای ناجی، میدونم که شما در آستانه مصاحبه مطبوعاتی در مقر سازمان ملل هستید. آخرین پرسش من این هستش که تا به حالا یا مقامات ایرانی واکنشی نسبت به شکایت بی بی سی نشون دادن؟
امروز واکنش هیئت ایرانی به گزارش عاصم جهانگیر صحبتی از ما شده بود. صحبت از این شده بود که این اتهام‌ها علیه ایران درست نیست و از طرف دیگر ما رو میگن که شما وابسته هستید به سرویس‌های جاسوسی و این صحبت‌ها و میگن که هیچ وقت در ایران هیچ کسی به خاطر جرمی که مرتکب شده خانواده‌اش تحت فشار قرار نمی‌گیره، در صورتی که می‌دونیم که گرفته و ادامه داره این بحث.
گفتگویی بود با کسرا ناجی، خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل در ژنو رفته است. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.